رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه سه شنبه 21 ماه جون با سرخط خبرها شروع میکنیم.
کمک 3 میلیارد دلاری سالانه ایالات متحده به نیروهای امنیتی افغان، بازداشت یک انگلیسی به زن سوی قصد علیه دونالد ترامپ در لاس وگاس و تصرف دو منطقه در شمال فلوجه از تصرف داعش.
یک هفته پس از وقوع گلوله‌باری مرگبار در شهر اورلاندوی ایالت فلوریدا، مجلس سنای ایالات متحده برای کنترل فروش سلاح در این کشور روی 4 طرح پیشنهادی رأی‌گیری کرد و این طرح رد کرد. گزارش است که با تعقیب پخش خبرها پیشکش میشه. امید تا آخر برنامه با ما باشین. دوستان عزیز، در سرآغاز برنامه خبری ساعت، تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از قدیر مشرف میشنوین.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. ایالات متحده برنامه دارد بیش از 3 میلیارد دلار کمک سالانه را به منظور حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان از سال 2018 تا 2020 میلادی فراهم کند. ریچارد اولسن، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، روز سه‌شنبه با ذکر این مطلب گفت که واشنگتن از کنگره خواهد خواست حدود 1 میلیارد دلار کمک سالانه دیگر را از 2018 تا 2020 در عرصه کمک‌های انکشافی و اقتصادی به افغانستان فراهم کند. تلاش برای رهایی مسافرین ربوده شده در مسیر شاهراه قندهار هرات آغاز شده است. مسئولین امنیتی هلمند میگویند آنچه در توان دارند برای رهایی ربوده شدگان به خرج خواهند داد. حوالی صبح روز سه‌شنبه در ولسوالی گرشک ولایت هلمند، طالبان مسلح 33 تن را از موتر مسافربری و باربری پایین کرده و با خود بردند که گفته می‌شود پس از رهایی 18 تن به شمول زنان و اطفال، 25 تن تا هنوز هم در اسارت طالبان قرار دارد. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. شورای عالی صلح افغانستان از پیش‌شرط‌های حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به حکومت افغانستان اظهار بی‌خبری کرده است. اسوسییتد پرس روز گذشته با نشر گزارش از اسلام‌آباد گفت که رهبر حزب اسلامی برای امضای توافقنامه صلح با حکومت افغانستان پیش‌شرط‌های جدیدی را مطرح کرده است. شورای عالی صلح با آنکه ارسال پیام کتبی حکمتیار به رئیس جمهور افغانستان را میپذیرد، اما میگوید که درباره پیش‌شرط‌های جدید آگاهی ندارد. پیش از این شورای عالی صلح و هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی روی مسوده گفتگوهای صلح توافق کامل داشتند. برای تامین مسئولیت هرچی بیشتر معلومات کاربران اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، پیشنویس قانون مبارزه با جرایم سایبری، معاملات الکترونیکی، داد و ستدها و امضای الکترونیکی آماده شده است. یاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، با بیان این مطلب گفت که در افغانستان استفاده کنندگان اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رو به افزایش است.
راه حل در از مدت چیست که ما قانون مبارزه با جرایم سایبری، قانون معاملات الکترونیکی و قانون الکترونیکی و امضای الکترونیکی را تهیه کردیم. وزارت مالیه بازبینی کنه، نهایی کنه، هر چه زودتر کمیته تقنینش روان کنه و پارلمان تصویب شود.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو شما میشنوید. یک بریتانیایی روز شنبه در شهر لاس وگاس به زن سوی قصد علیه دونالد ترامپ، نامزد احتمالی جمهوری خواه، بازداشت شد. جزئیات بیشتر از نجیبه خلیل.
شکایت‌نامه‌ای که روز دوشنبه در یک محکمه فدرال ثبت شد نشان می‌دهد که مایکل استفن سانفورد در یک قمارخانه آن شهر، جایی که گردهمایی انتخاباتی آقای ترامپ برگزار می‌شد، تلاش ورزید سلاح یک گارد امنیتی را بگیرد. در شکایت‌نامه هیچ انگیزه نگاشتن نشده است و تأکید ورزیده که اگر از زندان رها شود، در گردهمایی آریزونا باز هم برای کشتن ترامپ تلاش خواهد کرد.
گروه دولت اسلامی با انجام ضد حملات در ولایت رقه سوریه، مناطق وسیع را که از دست داده بود دوباره تصرف کرده است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
گروه ناظر حقوق بشر مستقر در سوریه روز سه شنبه با تایید این خبر میگوید که داعش از آغاز ماه جون کنترل بیشتر نقاط از دست رفته خود را در رقعه به دست آوردند. از سوی دیگر محققان جنایت جنگی روز سه شنبه از قدرت های جهان خواستند فشار بیشتر را بر جوانب درگیر در سوریه وارد کنند تا یک بار دیگر بر روی میز مذاکره قرار گیرند. پاولو پین هیرو رئیس کمیسیون مستقل تحقیق روی جنگ سوریه گفت که حکومت اسد روزانه حملات هوایی را در حال انجام می دهد که گروه های شورشی به شمول گروه دولت اسلامی حملات کورکورانه را انجام می دهند.
نیروهای عراقی روز سه شنبه دو محله شمالی فلوجه را از کنترل داعش خارج ساختند. فرمانده نظامی عراق با ذکر این خبر ادعا کرده که در حملات یک ماهه بر فلوجه نزدیک به 2500 داعشی کشته شده است. حیدر العبیدی فرمانده نیروهای ویژه عراق به اسوسییتد پرس گفت که انجینرهای اردو سرکها و ساختمانهای فلوجه را از وجود بمها و ماینهای تعبیه شده پاکسازی میکنند. حیدر العبیدی صدر اعظم عراق روز جمعه پس از آنکه نیروهای عراقی ساختمانهای حکومتی و شفاخانه مرکزی شهر فلوجه را تصرف کردند پیروزی علیه داعش را در آن شهر اعلام کرد. اتحادیه اروپایی ابراز آمادگی کرده تا به عنوان بخشی از توافقنامه صلح میان اسرائیل و فلسطین حمایت وسیع را در عرصه سیاسی، اقتصادی و امنیتی فراهم کند. دونالد تسک رئیس شورای اتحادیه اروپایی روز سه شنبه به روفین ریویلین رئیس جمهور اسرائیل در بروکسل گفت صلح پایدار در منطقه در اولویت کاری اتحادیه اروپایی قرار دارد. وزرای خارجه اروپا ضمن اعلام حمایت از تدویر احتمالی یک کنفرانس بین‌المللی پیش از ختم سال روان میلادی از ادارات اتحادیه اروپایی خواستند بدون تعلل به شمول مشوق‌های اقتصادی پیشنهاداتشان را ارائه کنند. یک مرد جوان پاکستانی که دوست دخترش به خاطر امتناع از عروسی بر رویش تیزاب پاشیده بود در شفاخانه درگذشت. صداقت علی 22 ساله هفته گذشته پس از آن به شفاخانه انتقال شد که منیل مایی 33 ساله که از چندین سال با وی دوست بود بر رویش تیزاب پاشید. مایی در بازداشت پلیس قرار دارد و اکنون علیه وی قضیه قتل درج خواهد شد. اسید پاشی و سایر قتل‌های ناموسی در پاکستان معمول است، اما به ندرت اتفاق افتاده یک زن همچو حمله را انجام دهد. و خبر آخرم این که اکثریت یمنی ها با عدم مسئولیت شدید مواد غذایی مواجهند. تازه ترین ارزیابی مشترک ملل متحد و شرکای آن سازمان نشان می دهد که 19 تا 22% ولایات یمن با این مشکل دست و پنجه نرم کرده و نیمه از نفوذ آن کشور با وضعیت اضطراری مشکلات ناشی از مواد غذایی روبرواند. کمبود مواد سوخت و محدودیت های واردات کاهش مواد غذایی را در آن کشور جنگ زده بیشتر ساخته است. یمن نزدیک به 90% اقلام غذایی خود را از بیرون وارد می کند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
دوست عزیز، چون که در خبرها هم شنیدین، حوالی صبح روز سه شنبه در حوالی ولسوالی گرشک ولایت هلمند طالبان 33 تن از مطر مسافربری پایین کرده با خود بردن. گزارشگر ما آقای عزیز الله پوپل برای ما در مورد معلومات میتن. آقای پوپل سلام به شما. در مورد شمار ربوده شده در گزارش آمده که حدود 33 تن ربوده شدن و پس از رهایی 18 تن تا هنوز 25 تن در اسارت طالبان هستند. یافته های شما چی چیزی را نشان می دهد؟
بله دقیقا همکار نخست، سلام به شما و به شنوندگان محترم. دقیقا لحظاتی پیش که با حیات الله حیات والی هلمند تماس تلفنی داشتم و ای ارقام تایید کرد و گفت که فعلا هم 25 نفر از مسافران که امروز در مربوطات ولسوالی گرشک گروگان گرفته شده فعلا هم در اسارت مخالفین مسلح دولت هستند. اما وی گفت که اینا از راهای مختلف کوشش میکنن که این مسافرین را به طور مسئول و سمت اینا را رها کنن، ولیکن فعلا تفتلاشش نتیجه نداده و این 25 مسافر هنوز هم در گروگان مخالفین مسلح دولت هستند.
آیا طالبان در زمینه مسئولیت به عهده گرفتن و دلیلی کار تضییع دادن و یا ای که تانوز هیچ خبری از طرف کسایی که اینا را ربودن پخش نشده؟
بله، طالبان مسلح امروز حوالی ساعت 10 بجه با نشر یک اعلامیه مطبوعاتی بر رسانه ها مسئولیت این مسافرین به دوش گرفته و گفته بودند که اینا بر روی یک راپور بسیار دقیق که گویا این مسافرین سربازا و یا مامورین حکومت هستند و یا هم سربازای نیروهای نهادهای امنیتی هستند، اینا را بر روی امو گزارش که اینا داشتند اینا را با خود گروگان گرفته. و قاری یوسف احمدی یک تن از سخنگویان طالبان مسلح گفته بود که اینا از این مسافرین تحقیق میکنه و اگه اینا ثابت نشود که با حکومت همکار هستن اینا را رها میکنن و اگه جرمشان به گفته ازیا ثابت شد اون اشاره که ازیا خواهد بودن.
بله. آیا مقامات دولتی این مسئله را تایید کردن که کسای ربوده شده شماری از اونها هم از کارمندای یا اعضای نیروهای امنیتی افغانستان هستند؟
بله، یک موضوع بسیار روشن است که اکثریت مسافران از ولایت هرات هستند، اما ولی هلمند میگه که تا هنوز تفکیک نشده که در مابین این مسافران کارمندای حکومت هستن یعنی، اما ایره بازم سرازی تاکید کرد که این مسافرین مردمای عام هستن و با حکومت هیچ نوع همکاری نداره و فقط مخالفین مسلح دولت به خاطر ازی که در مسیر شهرها یک نوع تشویش ایجاد کردن این کار کردن. اما یک موضوع دیگه هم که از ریاست شورای ولایتی هلمند سرشان انتقاد میشه و که مخالفین مسلح دولت با استفاده از یونیفرم نظامی امروز در 100 کیلومتری یک پایگاه اردوی ملی در شهرهای هرات قندهار آمده و در ولسوالی گرشت این مردم ها را گروگان گرفته. این انتقاد بسیار مهم از ادرس شورای ولایتی هلمند هستند که سخنگوی والی هلمند باز دیگر در این مورد گفت که مقامات ولایتی یک هیئت حقیقتیاب را توظیف کرده تا این روشن کنند که واقعا هم در این موضوع غفلت نیروهای امنیتی بودن و یعنی اگه بودن به گفته عمر زواک گفت که قانون بالایشان تطبیق میشه.
بنابراین تشکر، گزارش بود از آقای عزیز الله پوپل گزارشگر ما از ولایت قندهار در رابطه با ربوده شدن 33 مسافر که اکنون پس از رهایی 18 تن 25 تن همچنان در اسارت طالبان به سر میبرند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرگزاری امریکایی اسوشیتد پرس روز گذشته با نشر گزارش از اسلام آباد گفت که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی برای امضای توافقنامه صلح با حکومت افغانستان پیشرطهای جدید را مطرح کرده. خیرالله رسولی در این باره گزارش میده.
بر بنیاد گزارش اسوشیتد پرس در این شرط ها از حکومت افغانستان خواسته شده است که تمام قراردادهای امنیتی را با ایالات متحده آمریکا لغو کند. همچنان حزب اسلامی خواسته است که تقویم خروج نیروهای خارجی از افغانستان را حکومت محمد اشرف غنی نه بلکه یک حکومت جدید امضا کند. یک مذاکره کننده ی حزب اسلامی به شرط نبردن نامش به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که این شروط از طریق نامه به رئیس جمهور غنی فرستاده شده است. مولوی عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح و رهبر هیئت مذاکرات این شورا با حزب اسلامی حکمتیار در صحبت با صدای امریکا گفت که در مورد شروط تازه حزب اسلامی برای امضای موافقتنامه صلح اطلاعی ندارد، اما افزود که هیئت حزب اسلامی پس از سپردن نامه گلبدین حکمتیار به رئیس جمهور غنی کابل را ترک کردند.
شرط نو ما در جوان نیستیم، خبر ندارم. صرف امنی که حیات حزب اسلامی آمدن قرار بایی بود که به خاطر ادامه روند امرایشان ما صحبت های داشته باشیم. دیگه او که آمدن گفتم ما حامل پیام هستیم از طرف آقای حکمتیار خدمت رئیس جمهور. پیامشان هم یک چیز کتی بوده که طریق شورای عالی صلح زمین مساعد شد تا او هم پیام خدا خدمت رئیس جمهور برسانند.
معاون شورای عالی صلح در مورد محتویات این پیام کتبی گلبدین حکمتیار به رئیس جمهور افغانستان نیز اظهار بی خبری کرد و گفت که هنوز با آنان این مسئله شریک ساختن نشده است. پیش از این شورای عالی صلح و هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی روی مسوده گفتگوهای صلح توافق کامل داشتند. شورای عالی صلح افغانستان نیز امیدوار بود که هیئت حزب اسلامی روی پیشرفت‌های روند مذاکرات و موافقتنامه صلح با این شورا گفتگو کند، اما به گفته مولوی سلیم این هیئت خواستار برخی توضیحات در مصوبه شده است.
اتفاق نامه را امرای دوستا با تفاهم ترتیب کردیم و با تفاهم بوده نهایی ساختیم. جای یا گنجایش برای تزئین و تنقیص حضر فیصله را که با دوستا کرده بودیم دوده که باقی نبود.
شورای عالی صلح هنوز منتظر جواب حزب اسلامی است و معاون این شورا میگوید پیش از این که موضوع حزب اسلامی را ندانند در مورد شروط مطرح شده تبصره نمیتوانند. در این حال به باور آگاهان روند مذاکرات ایجاب می کند که دو طرف در پی به دست آوردن امتیازهای بیشتر باشند. موسی فریور استاد پانتون و عضو شورای صلح و نجات افغانستان به صدای آمریکا گفت دیپلماسی علم داد و گرفت است و بدون شک دو طرف برای به دست آوردن هدف خیشند.
نکته اینه که در دیپلماسی برسیدن در حد وسط بر دو طرف مذاکره کنند فوق العاده مهم است. رسیدن به مو هدف غایی نیست، بلکه به نوع از آن تنازل از هدف غایی است. من فکر میکنم که هم دولت افغانستان و هم حزب اسلامی افغانستان به نوع از آن ها مسئول معامله داد و ستد هستند و چیزهایی را به یکی دیگر میتن و چیزهایی را یکی دیگر میگیرند.
آقای فریور گفت که شروط اخیر حزب اسلامی در مصوبه موافقتنامه صلح که میانی این حزب و شورای عالی صلح نهایی شد وجود نداشت و او فکر نمی کند که لغو قراردادهای امنیتی افغانستان با آمریکا و خروج نیروهای خارجی از شروط اساسی حکمتیار برای امضای معاهده صلح با حکومت باشد، بلکه این شرطها موارد ضمنی اند. این آگاه سیاسی افزود که در شرایط کنونی گذاشتن این شروط محال می باشد و پذیرفتن آن نیز از توان نظام و تیم بر سر اقتدار افغانستان بالاست. هنوز روشن نیست که آیا حزب اسلامی واقعاً برای رسیدن به توافق نهایی با حکومت شروط را بر رئیس جمهور مطرح کرده است یا خیر. ریاست جمهوری افغانستان از اظهار نظر در این مورد خودداری می کند و می گوید باید از شورای عالی صلح در این باره پرسیده شود.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
سلام را از واشنگتن میشنوین. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. یک هفته پس از وقوع گلوله باری مرگبار در شهر اورلندوی ایالت فلوریدا، مجلس سنای ایالات متحده بر کنترل فروش سلاح در کشور روی 4 طرح پیشنهادی رای گیری کرد و اما این طرح ها رد شد. احمد شکیب دوست در مورد تفصیل بیشتر ارائه میکنم.
شکست طرح ها برای کنترل سلاح در مجلس سنا، بحث ها در سنای ایالات متحده روی 4 طرح اصلاحیه درباره فروش سلاح در آمریکا با شکست مواجه شد. اعضای مجلس سنا با 53 رای در مقابل 47 رای طرح تازه از جمله بررسی گسترده پیشینه خریداران سلاح را رد کرد. این طرح در واقع نیازمند 60 رای بود که به دست نیامد.
این به شدت یک مسئله جدی است که نیازمند پاسخگویی جدی می باشد. رای حل برای این مسئله موجود است که من خود را برای دریافت آن متعهد می دانم، اما این رای حل به جای رقابت روی طرح‌ها که قبلا هم در این مجلس روی آن ناکام شده ایم، نیازمند همسویی همگانی را دارد. بیایید به این بازی‌ها پایان داده و گله هم جمع شویم تا یک طرح مؤثر را به تصویب رسانده و نتیجه آن را به مردم آمریکا اعلان کنیم.
در کل هدف از ارائه طرح‌های جدید به مجلس سنا محدود کردن فروش اسلحه به افراد از جمله مظنونان دهشت‌افغانی بود. دو طرح از این اصلاحیه از جانب دموکرات‌ها و دو طرح دیگر از سوی جمهوری‌خواهان پیشکش شده بود.
من به این باورم آسیب روانی که از بابت از دست دادن یک عزیز و همسایه خود می‌بینیم زمان شدیدتر می‌شود که می‌بینیم نمایندگان منتخب در مقابل خواست مردم به اعتنایی می‌کنند.
بعد از کشتار خونین اورلاندو که در تاریخ معاصر ایالات متحده به سابقه خوانده شده است، قانونگذاران این کشور زیر فشار روزافزون مردم قرار داشتند تا در مورد کنترل و حمل سلاح اقدام سری نمایند. این سومین بار است که نمایندگان آمریکایی روی یکی از حساس‌ترین مسائل داخلی این کشور با شکست مواجه می‌شوند. مجلس سنا در دسامبر سال 2012 پس از تیراندازی در یک مکتب در ایالت کنکتیکت و همچنان حملات در سن برناردینو در سال 2014 طرحهای مشابه را برای گذاری گذاشت، اما این اقدامات نتیجه در پی نداشت. از جانب هم در یک نظرسنجی که از سوی خبرگزاری رویتر صورت گرفته است نشان می‌دهد که 71% آمریکایان طرفدار دست کم اصلاح و محدودیت معتدل در معاملات فروش اسلحه هستند. این رقم در مقایسه با نظرسنجی هایی که در سال 2013 و 2014 صورت گرفته افزایش 10% را نشان می‌دهد.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voa.com.
دوستان عزیز، امروز نشست در نهاد اتلانتیک کانسل در رابطه با رویدادهای افغانستان برافتید که همکار ما ایوب خاورین که در اونجا حضور دارن و صورت مستقیم گزارش میدن. سلام آقای خاورین، صبح شما بخیر. این نشست که صبح امروز آغاز شد از طرف کی گردانندگی میشد و در روی چی نکات متمرکز بود؟
بله، سلام با شما و سلام به تمام شنوندگان رادیو. نشست در اتلانتیک کانسل یا شورای اتلانتیک که یک نهاد تحقیقاتی است، امروز در مورد افغانستان، تعهدات و موضوعی تعهدات جامعه جهانی با افغانستان نشست بود و آقای ریچارد اولسن نماینده خاص به افغانستان و پاکستان گزارش ارائه کردن و وضعیت فعلی افغانستان و تعهدات آینده ایالات متحده با افغانستان بحث گرفتن.
بله، خصوصا در رابطه به این مسئله آیا تاکید کردن که دو نشست وارسا در پولند و بروکسل که در روی این مسئله است، آیا این یک رابطه با این نشست های آینده خواهد داشت؟
ببینید، آقای اولسن نماینده خاص رئیس جمهور ایالات متحده و یا هم اگر بگوییم که از وزارت خارجه ایالات متحده به افغانستان و پاکستان می باشند و اونا وقتاً فوقتاً به حضور مراکز تحقیقاتی و خبرنگارا وضعیت و پالیسی امریکا را تشریح می کنند.
بله.
امروز پافشاری با ای بود که اگر طالبا به این فکر باشند که جامعه جهانی از افغانستان شاید برای و اینا از راه نظامی به قدرت برسن، این خواب و خیال است و باید از دل خود گپ بکشن. و اگر میخواهند که با افغانستان، با حکومت افغانستان با یک موافقه برسن که سهم داشته باشن هم در حکومت و هم در نظام افغانستان، هیچ نوع پیش شرط وجود نداره و ای در 10 سال گذشته پالیسی امریکا بود و آل هم هست.
آقای خاورین، مزدر میخوام وقت برنامه کم است، یک مسئله رو میخواستم بپرسم. در مجموع اظهارات آقای اولسن بیشتر در مورد آینده افغانستان و وضع موجود بیشتر خوشبینانه بود و یا ای که وضعیت افغانستان بسیار بحرانی و متزلزل بیان کردن؟
از پیشرفت ها و از کارکرد های حکومت افغانستان تقدیر برمل آورد و از بسیار خوشی نشان داد که در موارد خصوصا مسائل اقتصادی و از بین بردن فساد و پروژه های انکشافی حکومت آقای غنی را تقدیر کردند و گفتند که افغانستان پیشرفت های خوب و به دست آورده. در این زمان یک چیزی را که به پاکستان نشان داد و گفتند که پالیسی ایالات متحده به هیچ وجه از کشتن ملا منصور نمادی عظیمی است که یک استراتژیک شفت باشه و یک عمل یگانه بود که اونا در رای صلح و در رای صلح مانع بودن و از بین رفتن.
بله.
اما حکومت ایالات متحده فعلا هم به این نظر است که جا نشست‌های چهار جانبه باید دوام صورت بگیره و طالبا را دروازه‌های گفتگوشونی و راه مذاکره باز است.
باز بنات تشکر آقای ایوب خاورین همکار ما بودم که از نهاد تحقیقاتی اتلانتیک کانسل در رابطه با رویدادهای افغانستان که از طرف ریچارد اولسن نماینده خاص ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان راه می شد گزارش دادن.
صدای امریکا آشنای شما.
دوست عزیز، تا شنوندگی دیگر شما شنونده برنامه نجیبه نوشابه هستین و ما قبل از اون توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. دو روز پیش از همه پرسی یا رفراندومی که آینده بریتانیا را رقم میزنه هنوز یقین نیست که آیا اکثریت رای دهندگان از باقی ماندن کشور در اتحادیه اروپایی طرفداری میکنن و یا از خروج از او. زلیتا هوک از خبرنگ از صدای امریکا گزارش داره که عبدالواجد عادل را پیشکش میکنه.
قانونگذاران بریتانیایی دوشنبه از تعطیلاتی که برای ارج گذاشتن به جو کاکس عضو پارلمان از حزب کارگر اختصاص یافته بود برگشتند. کشته شدن او طوری که معلوم می شود انگیزه سیاسی داشت. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا به نقل قول از جو کاکس پرداخت که خواستار وحدت بود. دیوید کامرون می گوید
For in remembering Jo, we show today what she said in this house to be true, and I know it'll be quoted many times today.
برای یاد بود از جو ما چیزی را امروز نشان می دهیم که آنچه را در این مجلس گفت و حقیقت دارد و من می دانم که این گفته های او امروز چندین بار تکرار خواهد شد. ما به مراتب بیشتر متحد هستیم و ما به مراتب بیشتر زمینه های مشترک داریم نسبت به آنچه ما را از هم جدا می سازد.
طوری که معلوم است بریتانیا در مورد عضویت اتحادیه اروپایی به دو بخش تقسیم شده است و این تقسیم در میان سیاستمداران نیز چنین می باشد. صدر اعظم دیوید کامرون نسبت به ترک اتحادیه خواست خود را از ته قلب بیان داشت، اما برخی از جمله محافظه‌کاران او میگویند که این کشور قسمت زیادی از استقلالیت خود را در برابر اتحادیه اروپایی از دست داده است. بوریس جانسون عضو محافظه‌کار پارلمان بریتانیا میگوید
Let me tell you, there's nowhere else in the world that is engaged in this kind of experiment of fusing countries together
بگذار برایت بگویم در هیچ جای دنیا هیچ جای نیست که مصروف تجربه باشد که در آن کشورها با هم یک جا ساخته می شوند تا یک کشور عظیم یا ایالت‌های متحد اروپا را تشکیل بدهد. این کار خلاف دموکراسی است.
بسیاری از بریتانیایی ها سهمیه مهاجرت اتحادیه اروپایی را مسترد می کنند و خوف دارند که مهاجران سیستم رفاهی کشور را تحت فشار خواهند آورد. اما تأثیرات اقتصادی ترک اتحادیه ممکن بدتر از آن باشد. مارک موبیوس از بازار نوظهور هانگ کانگ می گوید
The impact will largely be negative because Britain in Europe means that you have one trading block. It's easier for people here to export it.
تأثیرات خروج از اتحادیه اروپایی تا اندازه زیاد منفی خواهد بود، زیرا بریتانیا در اروپا به این معنی است که شما یک متحد تجارتی دارید. برای مردم خیلی آسان است تا صادر یا وارد کنند. تأثیرات متعدد دیگری نیز دارد، بنابراین خروج به مفهوم بیلانس منفی تلقی می‌گردد.
اداره اوباما حمایتش را از باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپایی ابراز کرده، ولی قصر سفید دوشنبه گفت که تصمیم آن مربوط به مردم بریتانیا می باشد. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفت
So the British people will decide what they believe is in the best interest of their country, but the president's made clear what he believes is in the best interest of the United States and
از این سبب این مردم بریتانیا خواهند بود که تصمیم میگیرند که به فکر آنان چی چیزی به منفعت کشورشان است. اما رئیس جمهور اوباما این مطلب را واضح کرده است که نظر او بیانگر منافع ایالات متحده ای امریکا می باشد.
جوش و خروش مردم در خصوص ترک اتحادیه اروپایی به تعقیب کشته شدن جو کاکس تا اندازه فروکش کرده است، ولی هنوز نیز تعداد زیادی از رای دهندگان تصمیمشان را نگرفتند.
شنوندگان عزیز سلام، توجه کنید به خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. به گونه خلاصه ایالات متحده برنامه دارد بیش از 3 میلیارد دلار کمک سالانه را به منظور حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان از سال 2018 تا 2020 میلادی فراهم کند. ریچارد اولسن نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان روز سه شنبه با ذکر این مطلب گفت که واشنگتن از کنگره خواهد خواست حدود $1 میلیارد کمک سالانه دیگر را از سال 2018 تا 2020 در عرصه همکاری های انکشافی و اقتصادی به افغانستان فراهم نماید. تلاش برای رهایی مسافرین ربوده شده در مسیر شاهراه کندهار هرات آغاز شده است. مسئولین امنیتی هلمند گفتند آنچه در توان دارند برای رهایی 25 ربوده شده باقی مانده به خرج خواهند داد. شورای عالی صلح افغانستان از پیش‌شرط‌های پیشنهادی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به حکومت افغانستان اظهار بی‌خبری کرد. و خبر آخرم این که یک بریتانیایی روز شنبه در شهر لاس وگاس به ظن سوءقصد علیه دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوری خواه بازداشت شد، اما تاکید کرد